بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مقدمه ای را که مرحوم آقای آخوند قدس سره در رابطه با بحثمون مطرح فرمودند، یک مقدمه است که ایشون به طور تفصیل شاید بیش از یک ورق درباره او صحبت فرمودند، لکن این مقدمه هیچ گونه ارتباطی به اون جهتی که ما روی او بحث می کنیم و به اون حیثی که مربوط به مسئله اصولیه است و مربوط به دلالت و عدم دلالت نهی بر فساد به بحث ما هیچ گونه ارتباطی نداره. هر کدامش یک بحثی است مربوط به جای خودش و غیر از بحث ما. حالا من اجمالاً اشاره‌ای به فرمایش ایشون و اشاره‌ای به عدم ارتباط این بیانات به ما نحن فیه میکنم انشاءالله. ایشون میفرمایند که متعلق نهی گاهی ذات عبادت و مجموعه یک عبادتی است. حالا مثالش هم من عرض می کنم، مثل همین دع الصلات ایام اقرائک که مجموعه صلات در ایام قرع و در ایام حیض برای زن حائض منهی عنهاست. و گاهی می فرمایند جزء عبادت منهی عنه واقع می شود، نهی به جزء متعلق می شود. عرض کنید مثل تعلق نهی به قرائت سوره سجده در نماز که اینجا منهی عن عبارت است از قرائت و سوره سجده به صلات. و گاهی نهی متعلق می شود به شرط عبادت که خارج از حقیقت و ماهیت عبادت، لکن تقید عبادت به اون شرط مدخلیت داره. و گاهی نهی متعلق می شود به وصف عبادت، عنوان چهارمیه، غیر از خود عبادت و جزء عبادت و شرط عبادت وصف العبادت. وصف هم می فرمایند یکون و علا قسمین، یک وقت وصف ملازم به حیثی که انفکاک بین اون وصف و موصوف امکان ندارد. می‌فرماید مثل جهر و اخفات نسبت به قرائت، که نمی شود جهر در غیر قرائت تحقق پیدا بکند. و گاهی از اوقات وصف وصف مفارق نه ملازم، مثل قصبیت برای اکوان صلات در همون مثال معروف صلات در دار قصبی. در حقیقت این پنج صورت رو ایشون ذکر می فرمایند. اون وقت می فرمایند که خب اونجایی که نهی متعلق به ذات عبادته، همین است که محل بحث ماست که آیا نهیش دلالت بر فساد می کند یا دلالت نمی کند. همین محل نزاع ماست. و اونجایی که قسم دوم نهی متعلق بشود به جزء عبادت، ایشون اینطور می‌فرمایند اگر جزء عبادتی منهی و عنه واقع شد و بعد هم فاسد شد، آیا ببینیم کل عبادت فاسد می شود یا نه؟ اگر اقتصار بکنه بر این جزء منهی و عنه فاسد، اون عبادت هم باطلتون. اما اگر اقتصار نکنه بر جزء منهی و عنه فاسد، اون عبادت دیگه لا تکون و فاسدت هم. خب از همینجا ما شروع میکنیم، این به ما چه ارتباطی داره به مسئله دلالت نهی بر فساد و عدم دلالت نهی بر فساد؟ این مطلب چه ارتباطی داره که اگر جزء عبادت منهی یا عنه واقع شد و فاسد شد، آیا سرایت به کل میکنه در اونجایی که اقتصار بکند بر همین جزء فاسد، یا سرایت به کل نمی کند؟ این کجاش ارتباط داره به مسئله دلالت نهی بر فساد و عدم دلالت نهی بر فساد؟ این یک مسئله فقهیه که اگر جزء عبادتی فاسد شد و کسی اکتفا کرد بر اون جزء فاسد، این کل عبادت فاسده. و اگر اکتفای بر اون جزء فاسد نکرد، مثلا لا تکون العباده فاسدتا. در همین مثالی که عرض کردیم، اگر کسی آی سوره سجده را به عنوان سوره اتیان کرد و شما گفتید نهیم اقتضای فساد می کند. حالا اگر علاوه بر این یک سوره دیگر غیر از سور سجده بخواند، اصولا این بحث که آیا نماز درسته یا نماز غیر صحیحه، اینم از شؤون مسئله دلالت نهی بر فساد و از مسائل مربوط به این مسئله اصولی است و از مقدمات مهمه این بحث به ما که ارتباطی داره به اون حیثی که در این مسئله اصولیه ما بحث میکنیم، این مسئله چه ارتباطی داره. و همینطور به قسم سوم که میرسم و او مسئله شرط، میفرماین ما دو جور شرط داریم. بعضی از شرایط جنبه عبادیت داره، مثلا مثل وضو برای نماز. بعضی از شرایط جنبه عبادیت درش مطرح نیست، فرض کنید مثل ستر عورت برای نماز، که ستر عورت به عنوان یک عبادت شرطیت نداره، بلکه خودش شرطیت داره. اون وقت ایشون میفرمایند که اگر شرط عبادت خودش هم عبادت بود و ما قائل شدیم که نهی از عبادت اقتضا می کند فساد عبادت رو، خب حالا اگر وضوع منهی یا عنه واقع شد و وضوع منهی یا عنه باطل شد، ایشون می فرماید که خب روی قاعده مشروط هم باطله، برای اینکه مشروط بدون شرط واقع شده، شرطش یک وضوع صحیحه و حیث اینکه وضوع منهی یا عنه بوده، مثلا مثل وضوع به ماء مکسوب، این نتوانسته صحیحاً واقع بشه. وضوع که صحیحاً واقع نشد، دیگه نمازم نمیتونه صحیحاً واقع بشود. خب این به ما چه ارتباطی داره به مسئله دلالت نهی بر فساد؟ چه ارتباطی داره؟ این یه مسئله عقلیه است که اگر یک چیزی را شرط برای یک شیء دیگری قرار دادن، با عدم تحقق شرط یا با بطلان شرط، مشروط نمیتواند صحیحاً واقع بشود. آیا اینم یک جهتی و خصوصیتی در رابطه با بحث ماست که اذا کانت العبادتو شرطن و قلنا به دلالت نهی علی الفساد، مشروط نمیتواند صحیحاً واقع بشود؟ اما اگر شرط غیر عبادت شد، مثل مسئله ستر عورت. این اگر منهی یا ان هم واقع شد، چون عنوان عبادیت درش مطرح نیست، لذا مشروطی که با چنین شرط منهی یا ان واقع می شود، چون عنوان عبادیت در شرط مطرح نیست، لذا لا یکون المشروط به فاسدن، لا یکون المشروط به غیر صحیح. خب این چه ارتباطی به بحث ما میتواند داشته باشد؟ و همینطور در قسم چهارم، در قسم چهارم عبارت است از این که متعلق نهی نه خود عبادت، نه جزء عبادت، و نه وصف عبادت، و نه شرط عبادت، بلکه وصف عبادت، اون هم وصف ملازم. ایشون در اینجا اینطور می‌فرمایند اگر در یک موردی نهی شد از جهر به قرائت، این در حقیقت بازگشتش به این است که اون موصوف با این وصف منعی یا انعه، چون تفکیک بین وصف و موصوف نمی شود، لذا در حقیقت نهی از وصف سرایت می کند به نهی از موصوف، و بلکه در حقیقت اون موصوف منهی یا انه می شود. یعنی در حقیقت نهی از جهر به قرائت بازگشتش به نهی از قرائتی است که یجهر بها، یعنی این برمیگردد به نهی از جزء عبادت. صغرا می شود برای نهی از جزء عبادت. خب حالا این صغرا بشه، مگر ما بحث صغروی داریم؟ مگر ما اینجا نشستیم بحث میکنیم که کجا عبادت متعلق نهی هست و کجا متعلق نهی نیست؟ پس خوب مسئله صلات حائض رو هم همینجا بشینیم بحث بکنیم که اصولا صلات حائض آیا متعلق نهی واقع شده یا متعلق نهی واقع نشده؟ این یک بحث صغرویه و ما بحثمون در اینجا یک بحث کبروی است، و اون این است که تعلق نهی را به عبادت ما موضوع در این مسئله اصولی قرار دادیم. گفتیم العبادت و اذا تعلق به النهی هل یقتضی تعلق النهی بها الفساد ام لا؟ اما کجا نهی متعلق به عبادت شده و کجا نهی متعلق به عبادت نشده، این دیگه به عنوان یک مسئله سقروی مطرحه و نمیتواند کمترین ارتباطی به ما نحن فیه داشته باشه، و تازه این در صورتی است که ما این فرمایش ایشون رو در اینجا بپذیریم که اگر متعلق نهی جهر به قرائت شد، آیا این سرایت به موصوف میکنه و در حقیقت قرائتی که جزء نمازه منهی یا عنه واقع میشود یا نه؟ معلوم نیست که این فرمایش ایشون درست باشه که نهی از جهر بازگشتش به نهی از قرائتی که یجهر بها، بازگشتش به اون باشه. ولی ما کاری نداریم حالا چه باشد و چه نباشد، روی هیچ تقدیری به بحث اصولی نمیتونه ارتباط پیدا بکنه. گفتم این عیناً مثل این میمونه که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا قرائت سوره سجده در نماز منعی یا انعه یا نه، خواندن نماز برای زن حائض منهی یا انه یا نه. اینا تمامش بحثای سقرویه و ما در اینجا هیچ گونه بحثی به عنوان سقروی نداریم. ما فرض کردیم که یک عبادتی متعلق نهی واقع شده و با فرض تعلقش میخواییم ببینیم آیا نهی اقتضای فساد میکند یا اقتضای فساد نمیکند. دیگه بدتر از این اون قسم پنجم، مسئله صلات در دار قصبی، که ایشون دیگه همون مسئله اجتماع امر و نهی رو در اینجا پیاده میکنن. میفرماین اونهایی که امتنائی هستن و اجتماع امر و نهی رو مستحیل میدونن، اونا قائلن به اینکه نهی از عنوان قصب سرایت می کند به عبادت و پر نهی عبادت رو می گیره. اما اونهایی که اجتماعی هستن میگن نهی از قصب چه ارتباطی به عبادت داره؟ عبادت در جای خودش مامور به هاست، لیس الا، نهی هم در محدوده خودش منهی یا انه لیس الا، نه این به حدود دیگری تجاوز و سرایت میکنه و نه او به حدود این سرایت و تجاوز میکنه. و حالا چه سرایت بکنه و چه نکنه به این بحث ارتباطی داره. اونی که سرایت رو میگوید میگوید نهی متعلق شده به عنوان عبادت. اونی هم که سرایت رو منکره میگوید نهی متعلق نشده به عنوان عبادت. آیا متعلق شدن نهی به عنوان عبادت و متعلق نشدن این یک بحثی است که به ما نحن فیه ارتباطی داره؟ پیداست که این یک بحث صغرویه و ما به هیچ وجه بحث صغروی نداریم اینجا. ما بحثمون بحث کبرویه. اون وقت در خاتمه این مقدمه می‌فرمایند که رها نمی‌کنه ایشون مسئله رو، می‌فرمایند گاهی هم اینجوری تصور میشه یک نهی، خوب دقت بفرمایید، یک نهی متعلق می‌شود به خود عبادت، اما برا خاطر جزئش، برا خاطر شرطش، برا خاطر وصف ملازمش، برا خاطر وصف مفارق و غیر ملازمش. اینجا میشون میفرماید دو جوره. یک وقت این است که عروض نهی به ذات عبادت برا خاطر جزئش به نحو واسطه در ثبوت، یک وقت تعلق نهی به عبادت به لحاظ جزئش به عنوان واسطه در عروض، واسطه در ثبوت و واسطه در عروض رو به فرقش رو میدانید. معنای واسطه در ثبوت اینه که اگر برا خاطر جز نهی متعلق به عبادت بشه، حقیقتاً خود عبادت منهی یا انه، منتها واسطه آمدن نهی حقیقی و تعلق نهی حقیقی به عبادت عبارت از جزئشه. اگر این طور باشه پس نهی متعلق به عبادت، ولو اینکه واسطش عبارت از جزئش یا شرطش یا وصفش باشه. اما گاهی از اوقات تعلق نهی به عبادت این به عنوان مجاز و مسامحه هست. اونی که در حقیقت متعلق نهیه او عبارت از جزء العباده است، او عبارت از شرط العباده است، او عبارت از وصف العباده است. او وقت می فرماین علا کلت تقدیرین، حکم مسئله روشنه. اونجایی که واسطه واسطه در ثبوت باشه خود عبادت منهی یا انعه، ولو این که وساطت جز سبب شده، مثل عروض تغییر برای ما که سبب می شود ما اتصاف به نجاست پیدا بکنه و معروض نجاست حقیقتا عبارت از ماه. اما اونجایی هم که مسئله به عنوان واسطه در عروض باشه، نه دیگه عبادت کاره ای نیست. این گفت که حرکت جالس سفینه است، اونی که در حقیقت متحرکه و متصف به حرکت، او عبارت از نفس سفینه است. اما جالسه در سفینه، این اسناد تحرک به او، این علا سبیل المجاز و المسامحه است. پس اگر این طوری شد در حقیقت منهی یا ان جزء العباده است، حکم جزء برش بار میشه. شرط العباده است، حکم شرط برش بار میشه. وصف العباده است، حکم وصف برش بار میشه. پس شما روی هم رفته فرمایشات ایشون رو در این مقدمه سامن با طول و تفصیلی که اصولا مبنای ایشون بر طول و تفصیل نیست و ازالک با طول و تفصیلی که اینجا ذکر کردن یک مطلبی رو ذکر کردن که هیچ گونه به مسئله اصولیه ما به عنوان بحث کبروی نمیتواند ارتباطی داشته باشه. خب اینها مقدمات این بحث بود. حالا وارد اصل بحث میشویم. در اصل بحث همونطوری که عرض کردیم و فرمودند، خب در دو مقام بحث میشه، یکی در باب عبادات و یکی در باب معاملات، به معنا هل اعم الشامل حتی للایقاعات. در باب عبادات باز همون طوری که اگر نظرتون باشه ما عرض کردیم که این مسئله دلالت نهی بر فساد یک مسئله نیست که لفظیه محض باشه و یا عقلیه محض باشه، نه، این دو تا بخش داره، دو تا شعبه داره. یک شعبش مربوطه به مقام دلالت و مقام لفظ و یک شعبش مربوطه به حکم عقل و مقام عقل. لذا ما باید هم در باب عبادات و هم در باب معاملات برای هر کدومشون این دوتا بخش رو باز کنیم و انشاءالله صحبت بکنیم. ولو این که از کلام مرحوم های آخون استفاده می شود که در باب معاملات ایشون هر دو شعبه بخش بحث رو ذکر فرمودن، اما در باب عبادات که مقام اول بحث ماست ایشون فقط روی اون جنبه عقلی مسئله تکیه کرده اند، دیگه اون جنبه لفظی و مقام دلالت رو هیچ مطرح نکردن، در حالی که اونجا هم باید کاملا مطرح بشه. در باب عبادات همونطوری که ما بحث داریم که اگر یک عبادتی حرام شد آیا حرمت ملازمه عقلیه با فساد معامله دارد یا ندارد، یه بحثم باید در این داشته باشیم که اگر یک عبادتی منهی یا انه واقع شد آیا از نظر ظهور لفظی و دلالت لفظی، این ظهور در نهی مولوی تحریمی داره یا اینکه نه ظهور در ارشاد به فساد این عبادت و بطلان این عبادت میکنه؟ به عبارت دیگر، همونطوری که در باب معاملات شما باب ارشاد رو مفتوح کردید و میگویید که لا تبع ما لیس عندک، این نهی متعلق به این معامله ارشاد به فساد این معامله و عدم ترتب اثری است که از این معامله مترقب و مقصوده. همینطور در باب عبادات هم همینطوره، عبادات اونم اثر مقصود داره، غرض و غایت داره. غرض و غایتش یکی مسئله مقربیت، اون مقام معنویست که برای انسان به واسطه عبادت حاصل می شود، و از نظر عمل خارجی صحتش هم به معنای سقوط الاعادت و القضاء عبادت اگر صحیحا واقع شد، دیگه لازم نیست که قضا و اعاده و تکراری در رابطه با اون مطرح باشه. اون وقت چرا مرحوم آقای آخون در این مقام اول که مربوط به عباداته هیچ این معنا رو مطرح نمی فرمایند و فقط بحث رو روی ملازمه بین حرمت و فساد که یک حکم عقلیه، بحث رو اونجا متمرکز میکنن؟ نه، اینجا ما باید بحث بکنیم که اگر یک نهی متوجه شد به مجموعه یک عبادتی، آیا این نهی از نظر دلالت لفظی، از نظر فهم عرفی چه نوع دلالتی درش وجود داره، مخصوصا با توجه به یک نکته؟ و اون این است که در عبادات رو عرض میکنم که روی اصل بحث دقت بفرمایید برای فردا انشاءالله، در عبادات ما میبینیم که شرایط و موانع و قواطع نوعاً به صورت امر و نهی بیان شده. وقتی میخوان به ما بگویند که باید نماز با وضو باشه و طهارت شرطیت داره، میبینیم این رو در قالب امر برا ما بیان میکنن، میگن سل مد طهاره. ما نمیشینیم اونجا بگیم خب این سل مد طهاره، شما احتمال نمیدید که این یه حکم نفسی باشه که اگر انسان بدون طهارت نماز خون، نمازش درسته لکن یه حکم نفسی رو مخالفت کرده، لازم بوده برش که با طهارت نماز بخونه لکن این حکم لزومی و وجوبی نفسی را مخالفت کرده، اما صحت صلات بدون طهارت به قوت خودش باقیه. ما نمیاییم یه همچه حرفی بزنیم، ما میگیم سلمت طهاره، این امرش ارشاد به شرطیته. این میخواد بگه یشترت و بی صحت صلات الطهاره. در باب نواهی وقتی در اون موثقه ابن بکیر معروفه در باب اجزاء ما لا یوکل لحمه، امام میفرماید که لا تسل فی وبر ما لا یوکل لحمه و همینطور سایر اجزاء دیگرش که حتی روسش رو هم ذکر میکنه در این روایت. خب از این لا تسله شما نمیایید بنشینید بگید که این معناش این نیست که نماز اگر همراه با وبر مالا یوکل و لحم و باشه فاسده. نه، نماز صحیحه، لیکن اگر در وبر مالا یوکل و لحم و واقع شد، شما یه عمل حرامی مرتکب شدی بدون اینکه لطمه ای به صحت نماز شما بزنه. در حقیقت در باب اجزا و شرایط و موانع ما میبینیم که نوعاً در قالب امر و نهی ما رو ارشاد میکنن به جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت. خب وقتی که در اجزاء و شرایط و موانع اینطور شد، حالا اگر گفت دع الصلات ایام اقرائک، مجموعه عبادت رو برای زن حائض منهی عنه قرار داد، حالا باید ما بحث بکنیم که آیا این حسابش جدای از اون هاست؟ این میخواد یک حرمت ذاتیه مثل شرب خمر برای زن حائض نسبت به نماز درست بکنه، یا اینکه نه اینم مثل اونها ارشاد به فساده؟ میخواد به زن حائض بگه بی خود خودت رو به زحمت نینداز، نماز تو نمیتونه صحیحاً واقع بشه و موجب تقرب الالله تبارک و تعالی. حالا روی این جهت دقتی بفرمایید تا فردا انشاءالله.